بسم الله الرحمن الرحیم. 23 جلسه درس نهج البلاغه، عهدنامه مالک اشتر توسط استاد فاضل، 12/10/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، واحد صوت.
رحمان الرحیم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث درباره عهدنامه به اینجا رسید که امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه اینطور می فرمایند ثم لیکن آثرهم اندک اقولهم به مر الحق لک و اقلهم مساعدتن فی ما یکون منک مما کره الله لأولیائه واقعا ذالک من هواک حیث وقع. بعد از آنی که امیر المؤمنین فرمودند در مقام انتخاب وزیر، که عرض کردیم مقصود از وزیر یعنی اونهایی که یک مقدار سنگینی کار را به عهده اونها بگذاری، که ما ازش تعبیر به معاون و کمککار میکنیم. بعد از آنی که فرمودند وزراء خودت رو از همین افراد متعهد و افراد اسلامی که هیچ گونه سابقه سوءی در نظامهای غیر اسلامی نداشتند و هیچ گونه همکاری با زمامداران رژیمهای غیر اسلامی نداشتند، بعد از این که می فرماید وزراء خودت رو از بین همین متعهدین انتخاب بکن و یک وقت تصور نکنی که اینها ناپخته هستند و اینها رأی صحیح و فکر صحیح ندارند، نه، اینها تمام مزایای قبلی درشون وجود داره و هیچ گونه از نقایص اونها در اینها نیست. حالا در بین همین افراد متعهد می‌فرماید باز مراتب وجود داره، اون کسی را بیشتر از همه برگزیده خودت قرار بده و بیشتر از همه مورد عنایت خودت قرار بده، که این خصیصه درش وجود داشته باشد، این دو ویژگی درش تحقق داشته باشد. یکی این که واقعیت رو ولو این که در کمال تلخی باشه و در کمال ناگواری باشه، با صراحت کامل و با صراحت بیشتر در اختیار تو بگذارد و به تو بگوید، بدون اینکه هیچ پروا داشته باشد، بدون اینکه هیچ فکر بکنه که الحق مرون، حق یک تلخی در دنبالش است، یک ناگواری در دنبالشه، با توجه به همین جهت و به همین ناگواری معذالک مطلب رو صریحاً به تو بگوید و در اختیار تو بگذارد. ویژگی دومش این است که همونطوری که اون روز اشاره کردم، یک مطالبی هست که این مطالب از توده مردم و در رابطه با مسلمانهای عادی هیچ گونه کراهتی نداره و خداوند از توده مردم نخواسته این مسائل را، اما نسبت به اولیاء خدا و اونهایی که یک مقامی در پیشگاه خداوند دارند، خداوند میل نداره که اونها مرتکب بشوند، اونها این مسائل رو انجام بدهند. حالا مثلا از باب مثال عرض می کنیم، مثلا فرض کنید کنار یک سفره رنگین نشستن که انواع و اقسام غذا درش وجود داره، برای یک مسلمان عادی هیچ گونه مسئله ای نیست و هیچ گونه کراهت شرعیه هم نداره و اینطور نیست که خدا از هر مسلمانی این معنا رو خواسته باشه. اما اونهایی که مقام دارند، اونهایی که در قرب به خداوند سیری داشتند و رتبه ای پیدا کردند، برای اونها چنین مسائلی صحیح نیست و برای اونها مکروهه که یک همچه معنایی تحقق پیدا بکند. بالاخره افراد مردم، ما خودمون که مثلا روحانی هستیم، میبینیم در مقایسه با توده مردم در بعضی از مسائل فرق میکنیم. بعضی از مسائل از توده مردم خیلی جنبه عادی و طبیعی داره، اما برای یک روحانی، به ما هو روحانی، حتی مردم هم نمیپسندند اون مسائل رو. حالا امیرالمومنین میفرماید که مالک، تو که از اولیاء خدا هستی، که عرض کردم این بیان امیرالمومنین شهادت بزرگی است به علو رتبه مالک و به عظمت مقام مالک در پیشگاه خداوند. یک وقت ما مالک رو به عنوان ولی خدا معرفی میکنیم، یک وقت امیرالمؤمنین شهادت میدهد به اینکه مالک جزء اولیاء خداست. این شهادت، شهادت بسیار ارزشمند و پرارزی است. حالا امیرالمؤمنین میفرماید که مالک، مطالبی هست که خداوند از اولیاء خودش نخواسته این مطالب تحقق پیدا بکنه و خداوند کراهت داره که اولیاء خودش این مسائل رو جامعه عمل بپوشند. حالا اگر روزی تو خواستی به یکی از این مسائل جامعه عمل بپوشی، از بین وزرای تو، از بین نزدیکان تو، اون کسی که در رابطه با انجام این عمل مکروه الهی نسبت به اولیاء الله هر کدام مساعدت کمتر و کمک کمتری کردند، او باید برگزیده تر باشه، او باید امتیاز بیشتری داشته باشه، نه اون کسی که بر طبق خواسته تو که میخوای این عمل مکروه الهی انجام بگیره بهتر و بیشتر مقدماتشو فراهم کنه. چون به حسب طب انسان هر کاری که بخواد انجام بده، هر کسی که در راه انجام این کار بیشتر به انسان مساعدت بکنه و بیشتر کمک بکنه، او به حسب طبیعت محبوبتر در نزد انسانه. اما اینجا امیرالمومنین قصه رو به صورت عکس بیان میکنه، میفرماید هر کدام کمتر به تو مساعدت کردند و مقدمات انجام این کار مکروه الهی رو کمتر ایجاد کردند، او باید محبوبتر، برگزیده‌تر و ممتازتر باشه. بعد یک تعبیری می‌فرمایند، می‌فرمایند واقعاً ذالک من هواک حیث وقع. او دیگه فکر نکنه که این کمتر مساعدت کردن یا در رابطه با اون حرف اول بیشتر حقیقت رو در اختیار گذاشتن، فکر نکنه که در روحیه تو چه عکس العملی انجام میگیره، فکر نکنه که تو رو ناراحت میکنه، فکر نکنه که برخلاف هوای تو تحقق پیدا میکنه. بگه هر چه بادا باد، به هر کجا که میرسد برسد، من باید حق رو در اختیار این زمامدار بگذارم ولو از من ناراحت بشه. من در رابطه با این کار مکروه به او کمک نمی کنم و یا کمتر کمک می کنم، ولو اینکه از من ناراحت بشه، ولو اینکه عصبانی بشود، ولو اینکه این رو یک ضربه ای به خودش تلقی بکنه، ولی او گیر این حرف ها نیست، او روی مر حق تکیه داره و روی مکروهیت عمل تکیه داره. حالا گفتن این و کمتر مساعدت کردن در روحیه تو چه نقشی داره و چطور برخلاف خواسته تو تحقق پیدا میکنه، برای او هیچ مسئله‌ای به وجود نیاورد و هیچ فکری در این رابطه نداشته باشه. او تنها روی مر حق تکیه بکنه و روی عدم تحقق عمل مکروه الهی. این حالا یک جمله که عبارتشو عرض میکنیم. میفرماید سمل یکون، باز به صورت صیغه امر، هر آینه باید مطلب چنین باشه. حالا مطلب چیه؟ آثرهم اندک، یعنی برگزیده ترین، همون افراد متعهد، همونهایی رو که به عنوان وزیر انتخاب کردی که شرایط و خصوصیاتش در جلسه قبل صحبت شد اونها هم یک نواخت نیستند. آثر اونها یعنی برگزیده ترین اونها در نزد تو کسانی باید باشند که این دو خصیصه و این دو ویژگی درشون وجود داشته باشه. اولی اقولهم به مر الحق لک، اونی که بهتر میگه، اونی که بیشتر میگوید، اونی که صریح‌تر میگوید مر حق را، یعنی حق را ولو اینکه مر است، ولو اینکه ناگوار و تلخه، ولی میگوید به تو صریح‌تر و بهتر مر حق را در اختیار تو میگذارد. و خصیصه دوم و اقلهم مساعدتن، اونی که کمتر مساعدت میکنه در باره چی؟ فیما یکون و منک، در کارایی که مربوط به توست. اما کدام کارها؟ نه همه کارها. مما کره الله لأولیائه، این مما بیان اون ماست، عبارت از کارهایی که خداوند در رابطه با اولیاش نخواست اون امور و اون اعمال تحقق پیدا بکنه. خب این واقعا به اقول و اقل میخوره، یعنی اونهایی که مر حق رو بهتر میگن و مساعدت کمتر میکنند، در حالی که واقعا ذالک، این اقولیت و اقلیت مساعدت واقع بشود، از هوای تو هر جوری که میخواد واقع بشود، یعنی ولو تو کاملا ناراحت بشی، ولو بر خلاف هوای توست، ولو اینکه بر خلاف خواسته قوی تو باشه، هر جوری میخواد در رابطه با هوا و خواست تو و اراده تو تحقق پیدا بکنه، اینا دیگه به این تالی فاسد ملتزم نشوند. اینها فقط روی همون مرحق و روی اقلیت مساعدت در مکروهات تکیه بکنند. پس این عبارت معناش اینه، واقعا ذالک، یعنی در حالی که این اقولیت و اقلیت واقع شده باشد در رابطه با خواسته های تو و هواهای تو، هر جوری، یعنی هر جوری منافات با هوای تو داشته باشه، معذالک مسئله ای نیست، معذالک این حساب رو اونها نکنن و ناراحتی تو رو در نظر نگیرن. این جمله تا اینجا تمام. بعد می فرماید ولسق به اهل الورع و صدق ثم رزهم على الا یتروک ولا یبجحوک به باطل لم تفعله فان کثرت الاطراء تحدث الزهو و تدنی من العزه. می فرماید که نسبت به اهل ورع و اهل صدق، حالا این آیا دنباله همین مسئله وزراء مالکه؟ یعنی میخوان امیرالمومنین اینجوری بفرمایند که در بین این وزرا اوناییشون که اهل ورع هستند به تمام معنا و اهل صدق هستند به تمام معنا، با اینها ارتباط کامل برقرار بکن که از ارتباط کامل امیرالمومنین تعبیر به لصوغ کرده. لصوغ به معنای چسبیدنه، چون میبینید بالاترین مرتبه ارتباط عبارت از این است که دو جسم به هم بچسبند و اتصال به هم پیدا بکنند. از این شدت ارتباط امیرالمومنین تعبیر به لصوغ می‌فرماید. می‌فرماید نه تنها با اهل ورع و صدق ارتباط داشته باش، بلکه ارتباط به نحوه کامل باشه که ما ازش تعبیر به اتصال و لصوغ و چسبندگی می‌کنیم. حالا عرض کردیم آیا مقصود خصوص اهل ورع و صدق از وزراست به مناسبت اینکه در دنبال وزرا این جمله رو امیرالمومنین بیان فرموده، یا اینکه نه در رابطه با مطلق اهل ورع و صدق در بین عموم جمعیت، یعنی اونهایی که در مردم و در جمعیت اعم از وزرا و غیر وزرا دارای این فضیلت هستند که اهل ورع و اهل صدقن، اینا باید با تو شدت ارتباط و شدت اتصال داشته باشند. بعد که می‌فرماید با اینها کمال ارتباط و اتصال رو برقرار بکن، می‌فرماید که می‌بینید که این مردم روی طبع اولی خودشون برای خاطر اینکه خوشنود بکنن یک مقام حاکم را، برای اینکه رضایت یک مقام مسئول رو جلب بکنن، در مقام تمجید و مدح او برمیان و مسائلی رو در مقام مدح و تمجید او ذکر میکنن که چه بسا ارتباط به اون نداره. یک کارایی رو به اون نسبت میدهن که او انجام نداده، این رو به صورت مدح او بیان میکنن، چون هدفشون این است که رضایت او جلب بشه، هدفش این است که او خوشنود بشه. میبینید که انسان به طبع اولی خودش، انسان دوست داره که کسی انسان رو مدح بکنه، تعریف بکنه از انسان. این یه مسئله طبیعیه که اگر کسی از انسان مدح کرد، انسان چقدر خوشحال میشه. حتی یک بچه ای رو روی طبع اولی اگر تعریفش بکنی، میبینی وضعش تغییر میکنه، قیافش عوض میشه، حالت تبسم در او به وجود میآید. این یک مسئله طبیعی است. امیرالمومنین میفرماید که این مردم رو عادت بده که اینها در مقام مدح تو نسبت به کارهایی که انجام ندادی و نسبت به فضائلی که فرزن در تو وجود نداره، اینا بی خود نیان تو رو مدح بکنن، نیان از تو تعریف بکنن، تا این آیه شریف مثلا پیاده بشود و یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا. این عرض کردم طبیعیه که انسان خوشش میاد از مد ولو در رابطه با کارهایی که انجام نداده. میان میگن شما چه طلبه بسیار خوبی هستی، در شبانه روز 12 ساعت درس و بحث داری، در حالی که این معنا واقعیت نداره. ولی از همین مدح با این معنا که واقعیت نداره، به حسب طبع اولی انسان لذت میبره، کیف میکنه. امیرالمومنین میفرماید که این مردم رو عادت بده، نه تنها یک بار و دو بار، مسئله به صورت عادت بشود که در مقابل کارهایی که انجام ندادی تو رو مدحت نکنند. برای اینکه درسته که حالا تو از اولیاء خدا هستی، اینا رو من اضافه میکنم، و اولیاء خدا با این مدح‌ها تحت تأثیر قرار نمیگیرند، ولی اگر این مدح‌ها به مرتبه کثرت رسید، از یکی و دوتا و پنجتا و دهتا گذشت، از یک مرتبه و دو مرتبه و 10 مرتبه بالاتر رفت، وقتی کثرت پیدا کرد در انسان یک حالت کبری و یا حالت نزدیکی به کبر برای انسان پیدا می شود، یک حالت عجبی در انسان به وجود میاد. یعنی انسان پیش خودش فکر میکنه که دور شاید یک واقعیتی هست که این مردم همه در مقام مدح من برآمدند و مرا تعریف میکنند، پس این منم که این خصوصیات و این فضائل در من وجود داره و این منم که صلاحیت مدح و تعریف درم وجود داره. یک حالت عجب و خودبینی و توجه به نفس و اینکه نفس من دارای یک فضائل و خصوصیاتی است، این حالت برای انسان پیش میاد در حالی که ریشه غیر واقعی داشته و این مدح‌ها در مقابل اعمالی بوده که هیچ تحقق نداشته و هیچ واقعیتی در کار نبوده. پس یکی از مسائلی که امیرالمومنین می‌فرمایند این مسئله است، برای اینکه حالت کبر و یا حالت عجب و یا نزدیکی به کبر و عجب تحقق پیدا نکنه، باید جلوی مقدماتش گرفته بشه، به طوری که مردم عادت کنند دیگه عرض می شود حمد به ما لم یفعل از مردم تحقق پیدا نکند. حالا عبارتش ولسق که عرض کردم تعبیر به لسوق برای شدت ارتباط، ولسق به اهل الورع و صدق که عرض کردیم دو تا احتمال داره، یکی اهل الورع و صدق از بین وزرا، چون بحث قبلی در باره وزرا بوده، یا اینکه نه اینم یک مطلب کلیه، اعم از وزیر و غیر وزیر، تمام مردم اونهایی که اهل ورع و صدق هستند با اونها شدت اتصال پیدا کن. البته تناسبش با اولی بیشتره که در رابطه با همون وزرا این مطلب رو ذکر می کند. ثم روزهم، روزهم یعنی عادتشون بده. ابتداعا خیال میشه که روزهم یعنی راضیشون کن، در حالی که اون ارزه فعل امره، روزهم یعنی عادتشون بده که نه یک بار و دو بار، بلکه مطلب به صورت عادت باشه. عادتشون بده علا الله یتروک، بر این که تو رو زیاد تعریف نکنند. اترا همونطوری که در همین عهدنامه سابقاً هم داشتیم به معنای زیاد مدح کردنه. علا الله یتروک، زیاد تو رو تعریف نکنند. ولا یبجحوک به باطلن لم تفعله، و تو رو تعریفت نکنند به باطل. این باطل نه اون باطلیست که در ذهن ماست، باطل یعنی کاری که انجام نگرفته، کاری که واقعیت نداره. باطل یعنی غیر واقع. به یک کار باطلی که خود لم تفعل هم بیانشه، یعنی یک عمل غیر واقعیت داری که تو انجام ندادی، بیان در مقابل این عمل تو رو تعریفت بکنن. نه عادتشون بده که این کار تحقق پیدا نکنه. چرا؟ فَإِنَّ كَسْرَتَ الْإِتْرَا، زیاد مدح کردن و زیاد تعریف کردن، تُحْدِثُ الزَّهْوَ، حالت کبر در انسان به وجود می آورد، حالت کبر در انسان ایجاد می کنه. و تدنی من العزه، نزدیک می کند انسان را به عجب، نزدیک می کند انسان را به خودبینی، نزدیک می کند انسان را به دیدن یک فضائلی در خودش، با اینکه واقعیت برای اون فضائل وجود نداره. و پیداست برای یک زمامدار این حالت کبر و عجب چه نقش سویی داره، و در معاشرت و معامله با توده مردم چه نقش بسیار بدی مسئله عجب و کبر به وجود می آورد. بعد می فرماید که ولا یکونن المحسن والمسیء عندک به منزلت سوا. این دیگه یک دستور مستقلی است که امیرالمومنین به مالک می‌دهد، و در مسائل اجتماعی این دستور خیلی اهمیت داره، و اون این است که می فرماید محسن و مسیع رو شما از نظر دید و از نظر ارزش اینها رو هم سطح و هم رتبه قرار نده. محسن و مسیع رو در یک صف قرار نده. حساب محسن رو از مسیع و مسیع رو از محسن جدا کن. چرا؟ برای اینکه می‌فرماید اگر محسن ملاحظه کرد، دید در رابطه با احسانی که انجام میده و در رابطه با این عمل نیکی که از او تحقق پیدا می کند. هیچ گونه ارزشی برای این عمل نیک در کار نیست، هیچ گونه عکس العملی برای این عمل نیک در کار نیست. وقتی که این معنا رو ملاحظه کرد، این دیگه چطور میتونه در آینده رغبت به احسان داشته باشه؟ این مثل یک آدم زاهدی که از دنیا اعراض میکنه، این هم از احسان اعراض میکنه. برای اینکه ارزشی برای احسان ملاحظه نمی کند. و این واقعا این طوره که اگر انسان بخواهد فضائل در جامعه حکم فرما باشه، انسان باید برای فضائل ارزش قائل بشه. اگر یک طلبه محصل بسیار خوب دید از نظر ارزش اجتماعی با یک طلبه مقابل خودش که هیچ زحمتی نکشیده، هیچ در رابطه با تحصیل رشد و تکاملی نداشته، اگر دید که در تمام مجالس و محافل، در تمام مراکز اینها به یک دید نگاه می شوند و با یک عمل معامله می شوند و به یک گونه پاداش داده می شوند، خب پیداست که این دیگه نمی تونه در رابطه با ترقی تحصیلی خودش یک شوق و علاقه ای داشته باشه و این کار رو بتواند ادامه بدهد. و همینطور در رابطه با مسئولین و در رابطه با افرادی که در باب نظام و در رابطه با نظام فعالیت دارند، حتما باید اونهایی که فعالیتشون بیشتره، اونهایی که عنایتشون به کار بیشتره، اونایی که از روی نیت خالص انجام وظیفه می کنن، حتما اینا باید مورد تشویق واقع بشوند، حتما باید یک امتیازی برای اینها قائل بشویم، و الا ضربه به کلی مطلب می خوره، ضربه به کبرای مطلب می خوره. اگر طلبه محصل رو ما براش یک امتیاز و ویژگی قائل نشدیم، این معناش این نیست که ما به این طلبه ضربه زدیم، این معناش این است که به کلی تحصیل ضربه وارد آمده و به کبرای تحصیل بی اعتنایی کامل پیدا شده است. لذا برا خاطر اینکه اون کبرا محفوظ بمونه و اون کلی مطلب در جای خودش بدون خدشه باقی بماند، راهش این است که مصادیقشو ما براش امتیاز قائل بشویم، و الا ضربه به کلی مطلب میخوره و اینهایی که به صورت حالا یا وظیفه شرعیه و یا به صورت فضیلت اخلاقی است، هر دو تزلزل پیدا میکنه، هر دو حالت ضعف درش به وجود میاد. لذا امیرالمومنین اینجا باز هم مطلب رو با نهی عنوان میکند و هم با نون تأکید ثقیله این نهی رو تأکید میکنه. میفرماید ولا یکونن المحسن والمسیء عندک به منزلت سوا، از نظر رتبه این دو طائفه در یک رتبه و منزلت واقع نشوند. هم در رابطه با محسن مطلب این طوره که عدم اعتناء به او ضربه به احسان میزنه و محسن رو پشیمان میکنه، و هم در رابطه با مسیعش هم این طوره. اگر مسیع ملاحظه کرد دید که مقامش با محسن در یک ردیفه، این دیگه چه دایی داره که این عمل سوءش رو ترک کنه؟ چه دایی داره که این عمل سوء رو کنار بگذاره؟ به عبارت روشن‌تر واقعیت مطلب اینه که یک قسمت مهم از کارهای زشتی که انجام نمیگیره نه برای خداست فقط، بلکه برای خاطر عکس العمل‌هایی است که جامعه در مقابل این کارهای زشت انجام میده. یعنی فرض کنید مسلمان‌ها که مثلا فلان گناه رو انجام نمیدهند یا فلان عمل رذیله اخلاقی رو انجام نمیدن، واقعش این است که همش برا خدا نیست، خیلیش برا حسابهای اجتماعیه، برا خاطر این است که مردم با اونها عکس العملی نشان ندهند، مردم نگن این آدم آدم بدیه، مردم نگن این آدم گناهکاریه، مردم نگن این آدم گرفتار رذیله اخلاقیه. خب اگر ملاحظه شد که در بین جامعه فرقی نمی کنه، همسایه‌ای که نماز بخونه با همسایه‌ای که نماز نمی خونه از نظر رفت و آمد و احترام شما یکسانه، هیچ فرقی بین این دوتا شما قائل نمیشید، اون وقت چه دایی داره اون همسایه‌ای که نماز نمیخونه دیگه این عمل زشتش رو ادامه ندهد؟ لذا اگر مسیع و محسن در یک رتبه ملاحظه شد، نتیجش این است که اون مسیع هم به کار زشت خودش ادامه بدهد و هیچ گونه مانع و رادعی در آینده نداشته باشه. اما بخلاف این که اگر منزلتش پایین آمد، اگر ملاحظه کرد دید شما با همسایه‌ای که نماز نمیخوانه رفت و آمد نمی کنید، با او به او کمک نمی کنید، با او به دید همسایه دیگر نگاه نمی کنید، ممکنه این یک روزی سبب تنبه او بشود و دست از کار زشت خودش برداره. خب جایی که در رابطه با افراد مسئله اینطور باشه، اون وقت دیگه در رابطه با زمامدار خیلی مسئله روشنه. زمامدار باید آدم نیکوکار را با دید نیکوکاری و با رتبه خاص خودش ببینه و آدم زشکار رو با یک دید دیگر و در یک سطح بسیار پایین ملاحظه کنه تا کلی مسئله احسان و اساعه این مورد بی‌اعتنایی واقع نشود. پس اینطور می‌فرماید ولا یکونن المحسن والمسیء اندکه در پیشگاه تو به منزلت سوا، یعنی در یک رتبه و منزلت متساوی باشند. اگر رتبه اینها متساوی شد فانفی ذلک در این تساوی دو رتبه تزهیدن لأهل الاحسان فالاحسان، نتیجهش این است که اهل احسان در رابطه با احسان زهد می‌ورزند، یعنی حالت اعراض پیدا می‌کنند، حالت بی‌رغبتی پیدا می‌کنند و در نتیجه کلی احسان مورد تزلزل واقع می‌شود. از اون طرف و تدریباً لأهل الاساعت علال اساعه، اگر مسیع را در رتبه محسن شما قرار دادید، تدریب به معنای عادت پیدا کردن و ادامه دادن، این سبب ادامه می شود نسبت به اهل اساعه بر کار زشتشون، برای اینکه عکس العمل بدی رو در این رابطه ملاحظه نکردن تا یک حالت تنبهی براشون پیدا بشود. و الزم کلا منهم، این بیان همون لا یکونن المحسن والمسی اندک به منزلت سواء، حالا که اینها در رتبه مساوی نباید قرار بگیرند، نتیجه این میشه و الزم کلا منهم، معامله کن، الزام کن هر یکی از این دوتا را، ما الزم نفسه، یعنی محسن رو الزام احسان در باره او داشته باش و مسیع را الزام اساءه. محسن در رابطه با احسانش حالت الزام داره، تو باش همون معامله احسان رو بکن، مسیع در جنبه اساءش حالت الزام بر خودش داره، تو با او همین الزام رو پیاده بکن و رفتار بکن. در حقیقت با محسن به احسان برخورد بکن و با مسیع به اساءه. تا اینجا این قسمت از بحث تمام می شود. بعد مطلب دیگری در این رابطه، یعنی در رابطه با یک امر دیگری شروع می شود. حالا چند تا دعا عرض بکنیم. خدایا ما را توفیق انجام دستورات امیرالمومنین عنایت بفرما. خدایا ما را در اون راهی که مرضی توست موفق و مؤید بدار. خدایا انقلاب ما را هرچه بیشتر مستحکم بفرما. خدایا رهبر بزرگوار انقلاب را، سایه بلند پایشون را مستدام بفرما. خدایا رزمندگان ما را در آتیه بسیار نزدیک به پیروزی کامل نائل بفرما. خدایا شهدای ما را با شهدای حقیقی، حقیقی اسلام و صدر اسلام محشور بفرما. خدایا اسرای ما را با پیروزی رزمندگان به خانواده هاشون برگردان. خدایا هرچه بیشتر در فرج مقدس امام زمان عجل الله تعالی فرجه تعجیل بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.